من فکر میکنم برخی از سازهایی هم که اصلا تازه بنا احداث شده حتی اونا استثنایی نداره، واقعا باید برن ببینن که وضعیت ایمنی درسته که از یک زمانی ضوابط و مقررات ملی ساختمان و بحث ایمنی و اینا خب سختگیری ها بیشتر شد ده. چه در مورد زلزله، چه در مورد حالا بحث آتش سوزی، اینا ما میدونیم که تاییدیه ها رو باید آتش نشانی هم برای پایان سود رو پایان کار بده، اما به حال توصیه خود شما اولویت ها رو با چه ساختمونایی می‌بینید؟ اونایی که بیشتر داره حادثه ساز میشه، ها نمیدونم برق اتصالی میکنه یا حوادثی از این دست.
این چند تا نکته وجود داره. ما بعضن این نکته مطرح میشه، خیلی از دوستان شاکی میشن، میگن که آقا من قدیمی ام، چرا برخوردی که میکنی با من با یه ساختمون جدیده؟ خب ببینید، حریق و آتش نمیاد که قدیم و جدید بشناسه، یا اینکه بگم من آدم خوبی ام، آدم بدی، یا به هر حال من جایگاهم کجاست. حریق که بشه همه رو میسوزونه، چه مدرسه باشه، چه مسجد باشه، چه مسکونی باشه. ما باید سطحی از ایمنی رو ایجاد کنیم که اگر حریقی در ساختمون اتفاق افتاد حداقل آدم توش نمیره. درست شد؟
بله.
اون کاری که ما باید، ما برای اینکه این کارو بکنیم، الزاما چه ساختمون جدید باشه چه قدیم، یه خطوط قرمزی فرض کنیم، یه که ساختمون اگر سیمکشیش نایمن باشه قطعا میتونه عامل آشورو آتش سوزی باشه که بیشتر عامل آتش سوزی های ماست. و این پسویی که از نکته توی ساختمون جدید و قدیم باید رعایت بشه، اینکه مگه این قدیمی زیر ساختش وجود نداشته و انجام شده، زیرگشی که میشه انجام بشه دیگه. خیلی
بالاخره حداقلش یه بررسی ایمنیه دیگه، یعنی یه برقکاری باید چک بشه بالاخره، یه راه‌های خروج و ورود و خروج و یه چارت کپسولی که میتونه نصب بشه بالاخره یه حد ده. با هر سطح ایمنی میشه یه کاری کرد.
دقیقاً درسته. بعد خب در کنار این ما یه سری سیستم‌های هشدار دهنده می‌خوام.
بله.
سیستم اعلام حریق هم از جنس خود برقی، یعنی شما برای اون تو ساختمان خیلی تخریب و در واقع خرابکاری نداری، هزینه زیادی هم نداره. سیستم اعلام حریق طراحی توی ساختمان هم راحته، همین که سیستم خیلی خوبیه. شما خود نکرده زمان خواب، زمانی که استراحت میکنه یا همسایتون نیست، شما نصف شب بیدار میکنه، حریق و اطلاع رسانی میکنه. در کنار یه سی سیستم هایی هم میخواید برای اطفا، ما باید ماده اطفایی داشته باشیم تا آتشانی با این ترافیک با این شرایط به داد ما میرسه. اولین اقدام باید خودمون یاد بگیریم اولا با خاموش کننده چجور کار کنیم. دو اینکه از این جعبه های آتش نشانی دو تا گیرنده داره، یه دونه شیلنگ داره که سخته، در واقع اونو برای افرادی که ساکنن میتونن استفاده کنن. ما میتونیم مانو بذاریم، درخواست کنن دوستان، ایستگاهی ما بازدید میکنن، بهشون آموزش میدن نحوه استفاده از اینها، یا مراجعه میتونن بکنن حتی ایستگاه نحوه کار کردن با اینها رو، و خودشون اقدامات اولیه رو انجام بدن. چون حریق لحظات اولیه خیلی راحت شما یه شمع با دست میتونه خاموش کنی لحظه
بله.
اول، ولی حریق که بشه دیگه آتشانی
یا یه گوشه، بله یه گوشه اگه شروع شده باشه، اگه زود به دادش برسن همونجا میتونن اطفا بشه حریق، ولی خب اگه سرایت بکنه به کل ساختمون و حالا به دلایل مختلف دیگه اون وقت جمع کردنش خیلی مشکل میشه. خب خودتون چقدر رضایت دارین از روند کار حالا سالهای متوالی رو که با هم مقایسه میکنید؟ خب دستتون بازتر شده برای اینکه وروده به ساختمون داشته باشید، ارزیابی داشته باشید؟
بله خدا رو شکر. خب ببین، تغییرات که هست، ولی اون چیزی که در واقع ایدئال باید باشه مد نظر ما هنوز اتفاق نیفتاده. به هر حال ایمنی یه بحثش هزینه است که متاسفانه در سبد هزینه‌های ما نیست، یعنی ما هزینه رو هنوز نپذیرفتن خیلی ها از دوستان.
باید بپذیرین دیگه. آها، شما وقتی بخوای یه بیمارستان خصوصی که فکر میکنی خیالت راحت، 10 سالم عمرش نیست، مریضت بستری کردی، همچه اتفاقی براش بیفته، دیگه باید خرج کرد دیگه. باید بپذیریم، باید بپذیریم که مشکل داریم.
اتفاقا پذیرش همونجاست. ما خودمون الان اگه پذیرش بکنیم، خانم ما هیچ وقت، خانم علوی، نمیریم ساختمون نایمن خونه بخریم. میریم اولین کاری که اونو میگیم که شما ساختمون ایمن هست یا نه. اگه این نباشه میگیم من خریداری نمی کنم. شما کدوم خریداری، کدوم از ما در این کار میکنیم؟ بریم این ساختمون، میریم به همه چی توجه میکنیم جز ایمنیش.
آره دیگه، کابینت آشپزخونه شو نمیدونم ورودی شو اینا رو بیشتر خوشمون میاد تا مثلا این به ایمنی زیاد نگاه نمیکنه.
نکته همینجاست، تا اون نقطه و اون روزی که این اتفاق نیفته و مردم و در واقع شهرونده عزیز اینو نخوان، خب در واقع این اتفاق نمیفته.
حالا ظاهرن آقای سلیمی گفتن که ثبت هم میشه، قرار ثبت بشه اینا ده. یعنی دیگه اونجا دیگه خریدار متوجه بشه که با چه ملکی روبرو هست ده. اینم هست. خب خیلی ممنونم آقای عبدولی، ما سعی میکنیم واقعا به هر بهانه‌ای بریم. البته بهانه هم نمیخواد، متاسفانه حادثه پشت حادثه داریم. آتش سوزی، پشت آتش سوزی داریم، امیدواریم که واقعا اون وچش که مربوط به ما مردمه رعایت بکنیم. بقیهش هم که به عهده مسئولا هست و بالاخره میزان خدمتی که میخوام به مردم داشته باشن. ممنون از اینکه همراه ما بودید. خدا نگهدارت. و شما شنونده نازنینی که به ما گوش کردید، مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدارتون.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالا خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تخفیف داده میشه.
چه جذاب!
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شد و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
صد و دو ثانیه با غزه.
طوفان الاقصا پایه‌های رژیم صهیونیستی را به لرزه درآورد. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با بیان اینکه نبرد طوفان الاقصا مسئله فلسطین را به اولویت اصلی در عرصه بین المللی بازگرداند گفت که پایه‌های رژیم صهیونیستی در این نبرد به لرزه درآمد. ادامه تحسن و تظاهرات جهانی در حمایت از غزه. فعالان حامی فلسطین در اسلو پایتخت نروژ مقابل پارلمان این کشور تحسن اعتراض‌آمیز برگزار کردند و دستانشان را به نرده‌های ورودی پارلمان بستند. دانشجویان حامی فلسطین مقابل ساختمان هنری فورد دانشگاه آزاد برلین چادر زدند تا همبستگی خود را با فلسطینیان ساکن نوار غزه که از ماه‌ها پیش هدف حمله اسرائیل قرار گرفته‌اند اعلام کنند. استعفای مقام آمریکایی در اعتراض به جنگ غزه. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور رژیم صهیونیستی و فلسطین در واکنش به سیاست‌های دولت بایدن در خصوص جنگ رژیم صهیونیستی استعفا کرد. و شورای همکاری خلیج فارس: در کنار مردم فلسطین ایستاده ایم. این شورا خواهان استقرار یک آتش بس فوری و دائمی در غزه است. ما بر پایان فاجعه بشری که اکنون در غزه در جریان است تأکید داریم.
غزه تنها نیست.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. قضا،
سلامت، زندگی
زندگی.
نام و یاد خدا، برنامه امروز غذا سلامت زندگی رو آغاز می کنیم. خدمت همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم و آرزو می کنم که حال و احوالتون خوب باشه و فرصت همراهی با برنامه امروز رو هم داشته باشید. شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، از طریق شماره پیامک 3102 میتونید سوالاتتون رو در حوزه تغذیه سالم برای برنامه غذا سلامت زندگی ارسال بفرمایید. در برنامه امروز در مورد کنسرو خورشت با شما عزیزان صحبت می‌کنیم و مطالب خوب و ارزشمندی رو از زبان کارشناس برنامه خواهیم شنید. میهمان من در برنامه امروز آقای دکتر افشین جعفرپور هستند، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون در رادیو سلامت و شنوندگان و عزیز و یاران همیشگی برنامه غذا سلامت زندگی که ما رو همیشه میشنون و تحمل میکنن.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه های دکتر. راجب کنسرو خورش میخواییم صحبت کنیم. میخواستم در ابتدا ازتون تقاضا کنم که در رابطه با کنسرو کردن، حالا به عنوان یکی از روش های نگهداری مواد غذایی، برای ما صحبت بفرمایید.
بله حتما. نگاه کنید، کنسرو ها که همینجور که فرمودید یکی از روش های نگهداری مواد غذایی هستش، در گذشته برای نگهداری غذاها به خصوص در غذاهای نظامی، برای اینی که میخواستن این رو به میدون جنگ ببرن و فاسد نشه، درسته، اصلا طراحی و تولید شد. در گذشته فریز کردن، خشک کردن، نمکسود کردن، دودی کردن، نگهداری در شکر، اینها روش هایی بود که میخواستن ماده غذایی رو نگه دارن و خارج از فصل خودش این رو داشته باشن.
درسته.
که از قدیمی ترینش خشک کردن بود، در مناطق سرد اون رو زیر برف حالت فریز نگه می داشتن، به خصوص گوشت‌های شکار رو، یا نمکسود می کردن، دودی می کردن. اینها روش های نگهداری بود، ولی در زمانهای قدیم، در سال 1809 برمیگرده به اون زمانی که کنسرو برای اولین بار درست شد، تاریخچه اون برمیگرده به قبل از جنگ های ناپلئون، که دولت فرانسه میاد اعلام میکنه که به هر مخترعی که بتونه این یک روش ارزون و مؤثری رو داشته باشه تا بتونه مواد غذایی یه جیره نظامی رو نگهداری بکنه برای تغذیه سربازها زمانی که از به قول معروف میدونهای جنگ از خونه ها فاصله گرفتن، درست، و از مرزها دارن دور میشن، بتونن این غذای خودشون رو به صورت سالم نگه دارن، یه جایزه 12 فرانکی اون موقع تعریف کرد برای این. سال 1809 نیکولاس آپرت که یک قناد و شیرینی پز فرانسوی بود و علم صنایع غذایی هم به صورت آکادمیک نداشت، این روش رو به صورت تجربی پیدا کرد که اگه بیاد اون ماده غذایی رو بریزه داخل قوطی‌های حلبی، در این رو با لحیم پلمپ کنه و این رو روی شعله بذاره و بجوشونه یا داخل آب گرم بذاره و با بخار کامل داغش بکنه، میتونه ماده غذایی رو نگه داره. سال 1810 یعنی یک سال بعد جایزه خودش هم گرفت و این روش شد یک روش نگهداری مواد غذایی و نیکولاس آپرت رو به عنوان پدر علم کنسرو شناسوندن.
درسته.
در چندین سال بعد، مثلا حدود 50 سال بعد، تازه لوی پاستور تونست نقش میکروارگانیسم‌ها و میکروب‌ها رو در فساد مواد غذایی اثبات بکنه و اون موقع تازه فهمیدن که چطور بود که غذاها توسط روش نیکولاس آپرت خراب نمی‌شد، چون باور برای این بود که اکسیژن باعث اکسید کردن غذا میشه، ولی پاستور اومد یک ظروفی درست کرد، یک بالون گردن قویی اصطلاحاً بهش گفته میشد، یه بالون یا یک ظرف گرد دایره‌ای شکل بود که در این رو میومد، یعنی اینو داخل ماده غذایی رو میریخت داخلش پر میکرد، بعد با حرارت گلوی این بالون رو میومد ذوب میکرد، شیشه رو میکشید با حرارت و بعد این رو مثل یک حالت منحنی در می آورد، طوری که دیگه میکروبا از راه هوا وقتی می اومدن تو اون قوس این گردن قویی اصطلاحاً می موندن و ماده غذایی با وجود اینی که اکسیژن از راه اون منفذ واردش می شد حفظ می شد و این اومد اثر میکروارگانیسم ها رو اونجا اثبات کردش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما ای دکتر. حالا اشاره کردید به اینکه ظروفی در نظر گرفته میشه برای حالا تهیه کنسرو، می‌خواستم در رابطه با همین ظروف شما صحبت بفرمایید که چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن این ظروف.
بله، نگاه کنید، ظروفی که برای کنسرو کردن ها ازش استفاده میشه، ما یه سری کنسرو ها رو به شکل کمپوت هم میشناسیم، یعنی میایم اونایی که میوه است و یک شربت قندیه اصطلاحاً اسم کمپوت رو براش گذاشتیم که لغت فرانسویش رو داریم میگیریم، یه سری مواد غذایی که داخل قوطی های فلزی قرار میگیرن رو کنسرو یا لغت انگلیسیش رو براش گذاشتیم. در اصل خدمتون عرض بکنم که این ظروف میتونه شیشه یا آلومینیوم یا قوطی های آهن قلعندود باشه یا حتی ریتورت پوچ ها میتونه باشه، یعنی ظروف پلاستیکی چند لایه که میتونن از پولیپروپیلن یک لایش، فویل آلومینیوم و پولی استر باشن که در ژاپن در سال 1968 برای اولین بار اینها درست شد، در آمریکا 1987 شبیه این رو درست کردن، در حال حاضر هم که ظروف آلومینیومی هم که به صورت دستگاه در این رو کاملا سیل یا پلمپ میکنه، میتونن خیلی از مواد غذایی رو داخل این قرار بدن و نگهداری بکنن. برای همینه که از ظروف مختلف داریم استفاده میکنیم. چیزی که هست در کنسرو ها، باید تبادل مواد ناشی از ظرف بسته‌بندی با ماده غذایی به حد اقل برسه. یکی از بهترین ظروف شیشه هست که در کمپوت ها داریم ازش استفاده میشه، میتونن مثلا به این صورت یا ترشیجات، مرباجاتی که با حرارت این رو در از پاستوریزه میکنن و داخل اون دارن عملیات کنسرواسیون یا حفظ کردن رو دارن انجام میدن. یک سری دیگه قوطی های لاکدار هستن، همین قوطی های آلومینیوم یا قوطی های بیشتر تین پلیت یا ورق های فولادی که با لایه قلعندود شده، روی این رو لاک میزنن. لاک یک رزینیه که با ماده غذایی واکنش خاصی رو ایجاد نمیکنه، مثل کنسرو های ماهی، مثلا کنسرو لوبیا چیتی و این هایی که میشناسیم توی بازارمون هست، قوطی معمولی ها که حالا میتونه در اینها ایزی اوپن باشه یا درشون معمولی باشه که از همون قدیم با در باز کن به سختی اینها رو باز میکردیم. یک سری دیگه هم که بسته های ریتورت پوچ هستش، کیسه های انعطاف پذیرن که برای غذاهای تقریبا کم اسید، اونهایی که خیلی ترش نیستن، ازش استفاده میشه که با حرارت تحت مخازن با بخار تحت فشار اینها استریل میشن و واکنش ترکیباتش باید طوری باشه که پلاستیک ها در ماده غذایی حل نشن و درست. یکی از خصوصیات مهمشون باید این باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر جعفرپور. اما بخش گزارشی برنامه که همکار گزارشگرمون آماده کردن، این بخش رو هم میشنویم و در ادامه برنامه غذا سلامت زندگی رو تقدیم حضور شنوندگان عزیز خواهیم کرد.
لحظاتون بخیر باشه انشاءالله. سلام میکنم به همه شما همکاران خوبم، شنوندگان عزیز و کارشناسان محترم حاضر در برنامه. کنار 4 تا خانم عزیز هستم که قبل از شروع صحبت به من گفتن که از فرهنگیان بازنشسته بودن و از خانومهای شاغل. خانوم ها سلام به شما.
سلام.
حالتون چطوره؟ زنده باشی. شما خوب هستی؟
الحمدلله خوبیم، خدا رو شکر. شما رو دیدیم سرحال شدیم.
زنده باشی. سالهای سال در واقع شاغل بودیم.
بله، ما 33 سال در نواحی مختلف تبادکان بنایه 4 شاغل بودم.
انشاءالله سلامت باشید. دورانی که معمولا سر کار می رفتین، خب سخت در واقع، هم غذا بخوایی درست کنی هم به کار برستی، شده بود از کنسرو های خورشتی هم استفاده کرده باشید؟
خیلی به ندرت. همین که الان چند تا همکارا و دوستا جلوتر نشسته بودن همین صحبت کردم، گفتم ما شاغل بودیم ولی ترجیح میدادیم باز غذاهای خونگی رو. صبح ساعت 5 غذاهامون رو به راه میکردیم بعد راهی مدرسه میشدیم.
شما چطور استفاده کردی؟
خیلی ممنون از مسابقه که دارین. آره من استفاده کردم، مسافرت زیاد میرم، برای خودم تفریح میرم استفاده میکنم.
از چه نوع خورشایی استفاده کردیم به صورت کنسرو؟
لوبیا و قیمه بادمجون و کرفس و اینا.
شما چرا استفاده نمی کنی؟
می ترسن خراب بشه، فاسد بشه، مثلا روغنش خراب بشه اینا.
شما خودتو موقع خرید کنسرو ها به چه نکاتی توجه می کنی؟
به استاندارد روش، قوطی سالم باشه، تاریخش نگذشته باشه، به دوتا.
شما به نظرتون بهتر که به چه نکاتی توجه کنیم اگر خواستیم کنسروی خریداری کنیم؟
بله، هم به مارک مطمئن باشه، نشان استاندارد و همین که برم نکرده باشه قوطی کنسرو و زنگ زدگی و موارد دیگه در نداشته باشه.
تو چه شرایطی نگهداری می‌کنی؟
داخل کابینه در جایی که نور بهش نخوره، اگر امکان داشته باشه داخل یخچال بخوام بیشتر نگه داریم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. انشالله که همیشه سلامت باشین.
شما هم همیشه سرحال و سالم و روپا باشین.
سرتون سالم، زنده باشین. خداحافظتون باشه. خداحافظ.
خیلی متشکریم از همکار گزارشگرمون خانم اکبری و هموطنان عزیزمون که در این بخش در کنار ما بودن. نکات خیلی خوبی رو گفتن آقای دکتر. حالا شما به عنوان کارشناس مطالب رو به چه شکل دیدید، شنیدید، بررسی میکنید؟ نکته خاصی هست؟
خواهش میکنم، باعث افتخار ما هستش که همچین هموطنانی که فرهنگیان بازنشسته هستن و همه ما مدیونشون هستیم افتخار دادن و تو برنامه ما شرکت کردن. چیزی که اشاره کردن نشون میداد که خب خانم های ایرانی خیلی دید مثبتی نسبت به غذاهای کنسروی ندارن و دوست دارن هنر دستپخت خودشون باشه، این که ارزشمنده. ولی کنسرو ها عمدتاً غذاهای سالمی هن. این رو خدمتون به صراحت عرض بکنیم که از هیچ نگه دارنده نیاز نیست در کنسرو ها استفاده بشه، به خاطر اینی که به واسطه ی حرارت استریلیزاسیون، یعنی حرارت 121 درجه به مدت 15 دقیقه ماده غذایی حرارت میبینه در یک ظرف بسته و برای همین تمامی سلولهای میکروبی و سلولهای اسپور میکروبی که امکان رشد داشته باشن در این از بین میرن و غذا سالم هستش. برای همینه که از نگه دارنده ها مثل چیزی که در فرایندهای سوسیس و کالباس داریم به هیچ عنوان در کنسرو نیاز به استفاده نداره. در اینه که میفرماین روغنش ناسالم باشه، موادش نگاهی، ما توی روغنها تا دمای 120 درجه اینها اصلا هیچیشون نمیشه، به خاطر اینی که دمای 150 درجه به بالا باعث اکسایش سریع روغن میشه. برای همینه که ما تو اون دمای 120 در محیط آبداری که تو کنسروها داریم، روغن‌ها اون اتفاقی که در فرایرها یا سرخ‌کن‌ها براشون میفته اصلا براشون اتفاق نمیفته و سرطان‌زا نمیشن. برندهای مختلفی که